بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 20 شروع می‌کنیم. از صفحه 136 ابتدای صفحه، مفاهیم کلیدی خاص. جلسه قبل، اصلا کلن این فصل میخواد در مورد به ما یه تعریفی از تربیت رو بده. در مورد این جلسه قبل صحبت کردیم، گفت که تو این فصل میخوام بگیم اساساً تربیت چی هستش. گفت که قبل از اینکه من وارد مطابق این کتاب وارد بحث بشیم که اصلا تربیت چی هستش، گفت که در مورد یه سری کلید واژه ها، یه سری مفاهیم رو توضیح میدیم. دسته اول اون مفاهیم عام هستش، یعنی کلی هستش، و ما تا جلسه قبل در مورد اونها حرف زدیم. و جلسه دوم مفاهیم کلیدی خاص هست، یعنی خیلی مختص این برنامه تربیتی، فلسفه تربیتی که قرار هست نوشته بشه. خب جلسه قبلم در مورد این توضیح دادم. به نظر من میرسید که باید این فصل رو قبل، یعنی حداقل این بخشش رو، بخشی که مفاهیم کلیدی رو توضیح میداد، بعد از مقدمه در موردش بحث بشه، چون که ما چقدر تو فصل قبل بخش مبانی تربیتی مدام در مورد این تعریف ها و مباحثی که ارائه میشد مدام بر پایه این مفاهیم کلیدی بود. خب ولی حالا به این نتیجه رسیدن، حالا بر دلیلی که خودشون مد نظرشون هست، که این رو توی این بخش از کتاب بیارم. خب اولین مفهوم کلیدی خاص مفهوم فرایند هستش. ببینید گاهی اوقات این مفاهیم کلیدی، گاهی اوقات که مثلا این مفاهیم کلیدی که اینجا میگه خیلی انگار به نظر واضح میرسه، یعنی آدم میدونه یعنی چی، ولی شاید توضیح دادنش یه مقدار سخت باشه. اولین چیز مثلا من وقتی میگم فرایند، همه شما ها میدونید یعنی چی، یعنی قشنگ تو ذهنتون میاد، میفهمید مثلا فرایند فرقش با یه مفهوم دیگه چی هستش. ولی شاید اگر بهتون بگم خب حالا خب خیلی خب اینو متوجه، شما همتون میدونید یعنی فرایند یعنی چی، ولی حالا توضیحش بدید، شاید الان یه موقع، الان اون وقت دیگه وقتی پای توضیح دادم به میون میاد یه ذره کار براتون سخت بشه. اینجا هستش که این توضیح این مفاهیم کلیدی اهمیتش خودش رو نشون میده. خب اولین، گفتیم که اولین فرایند هستش. خب حالا فرایند یعنی چی؟ فرایند، وقتی که ما میگیم فرایند، حالا چه تو امر تربیت، چه حالا تو هر زمینه دیگه، اینجا ما منظورمون از فرایند توی تربیت هستش. وقتی میگیم فرایند، نشون دهنده یه نوع حرکته، یه نوع ساکن نبودنه، یه نوع کار و یه نوع عمل اجتماعی مستمر، یعنی پشت سر هم، تدریجی، هدفمند، یک پارچه، انعطاف پذیر، که متناسب با شرایطی که افراد دارن اون فرایند را انجام میدن طراحی شده. پس فرایند، اولین چیزی که شاید به ذهن آدم برسه وقتی میگیم فرایند یعنی چی، یعنی اینکه یه چیزی که پرندش بسته نیست، یعنی یه چیزی که در حال حرکته، یه چیزی که پویاست، یه چیزی که میتونه تغییر بکنه، یه چیزی که هدف داره. یعنی وقتی ما میگیم فرایند، یه اولی داره یا آخری داره دیگه. اینجا مثلا وقتی میگیم هدفمنده، یعنی هدفش چی؟ هدایت افراد جامعه هستش. پس اینجا منظور از فرایند در امر تربیت اجتماعی یه نوع حرکت، یه نوع عمل مستمر. ببینید چند تا ویژگی داره، اینجا هم خودش گفته عمل مستمر، تدریجی، یعنی اولا باید ادامه دار باشه ولی به تدریج باشه، اونطوری نباشه که یه دفعه یه جای یه حجم خیلی زیادی در موردش بیان بشه بعد یه جای اصلا هیچ سکوت بکنه. نه، یه عمل مستمره که همیشه ادامه داره، تدریجی، هدف داره، یک دسته، یعنی وقتی شما میخواید تربیت انجام بدید یک پارچگی توش داره، اونجوری نیست اون کارهایی که توی اون فرایند تربیت دارید انجام میدید با همدیگه سازگاری داره. نمیشه که مثلا بگید من دارم فرایند تربیتی رو انجام میدم بعد یه سری کارا انجام بدید که هر کدومشون اون یکی رو نقص کنه. نه، یک پارچه قابل تغییره. مثلا شما میتونید انعطاف پذیره، یعنی مثلا یه کار تربیتی انجام دادید، خب مثلا شاید به این نتیجه مطلوب نرسیدید یا به این نتیجه رسیدید میشه بهترش کرد، بهترش کرد یا این بدتر بودنش رو ازش گرفت توی زمینه‌های خاصه، قابل انعطافه. خب این از مفهوم فرایند. خب مفهوم بعدی در رابطه با تربیت مفهوم تعامله. ببینید تعامل یعنی اینکه وارد عمل شدن، یعنی اینکه عمل کردن. خب همین، یعنی همین نشون میده که دو طرف داره، یعنی اینجا داره با دوباره تاکید میکنم داره با تعامل در رابطه با تربیت را داره توضیح میده دیگه. خب وقتی میگه تعامل یعنی دو طرف داره، یعنی این عمل تربیتی که شما دارید انجام میدید دو طرف داره. یه طرفش مربیه، یعنی اون کسی که داره کار تربیتی رو انجام میده، یه طرفش مطابق این بیان کتاب متربیه، یعنی اون کسی که کار تربیتی داره روش انجام میشه. مثلا خیلی رابطه مربی و متربی خیلی گسترده تر از رابطه استاد و دانشجو، معلم و دانش آموزه. خب پس تربیت، فرایند تربیت یه فرایند دو سویه است، یه طرفش مربیه یه طرفش متربیه. خب اما تو این تعامل، تو این فرایندی که یه حالت تعاملی داره و باید دو طرف داشته باشه، دو تا کار باید انجام داد. اول اینکه زمینه کاری که لازم هست رو انجام بدید، یعنی شرایط خوب رو ایجاد بکنید. دوم این که موانع بردارید. نمیشه بدون این که موانع برداشت شما واسید یه سری کارهای خوب انجام بدید، کارهایی که مناسب مقتضی تربیت انجام بدید. تا موانع بر ندارید هیچ کاری انجام نمیشه. از اون طرف هم اگر موانع بردارید ولی هیچ کاری انجام، فقط صرفا موانع بردارید، خب مثلا بگید این کار مخل تربیته. مثلا یه کاری تو دارید تربیت انجام میدید، بفهمید این کار مثلا یه مانعیه برای عمل تربیتی، بگید من اینو حذف میکنم تو روشم، تو کلاسم، تو شیوه فلسفه تعلیم و تربیتم. خب حالا اینو برداشتید، آیا این کافیه؟ نه، باید حالا بعدش یه سری کارهای مناسب انجام بدید. پس تو تعامل توی تربیت به عنوان یه کار تعاملی که دو طرف داره باید دو تا کار انجام بشه، هم یه سری مقتضیات و زمینه ها انجام بشه، هم یه سری موانع برداشته بشه. خب البته اینجا خودش هم توضیح میده، میگه که در مورد تعامل این دور گفتیم که تربیت درسته گفتیم تربیت یه نوع رابطه است بین مربی و متربی، مثلا تو بین ما، بین دانش آموز و معلم، بین دانشجو و استاد. اما هرگز اینطوری نیست که دو طرف اون توی تربیت به عنوان یه تعامل، اینطوری نیست که این رابطه دو طرف توی یه سطح باشن، یعنی هم افق باشن، توی یه تراز باشن. نه، یکی به لحاظ، نه که مثلا از لحاظ شأن و اهمیت، یکی به اسم مربی، یکی به عنوان استاد، به عنوان مربی. یه سری قبل از این که، چون قراره اون تربیت رو انجام بده دیگه، یه سری شایستگی ها رو به دست آورده. حالا اولین گام اینه که گام اول، حالا که خودش قبلا یه سری شایستگی ها رو به فراهم کرده دیگه، حالا اولین گامی که تو این فرایند تربیتی باید انجام بده، اولین گام اینه که زمینه لازم رو برای رشد اون دانش آموزا، برای رشد دانشجوهاش فراهم کنه و موانع، همون که قبلا گفتم، و موانع از بین ببره. اما اینطوری نیست که دیگه مربی، درسته این یه مقدار شأنش بالاتره و جایگاه بالاتری داره به لحاظ فراهم کردن این زمینه ها و از بین بردن موانع، ولی اونطوری نیست که دیگه همه کارم معلم باشه، یعنی صرفا اون کار معلم، استاد یا مربی باشه، ولی بلکه اهمیت و شأنش، به خاطر که این گام‌های اولی و ضروری و محوری رو برمی‌داره. ولی اونطوری هم نیست که همه کاره باشه. اون قبلش خودش این سری یه سری شایستگی ها رو کسب کرده، حالا دیگه نوبت اونه که دست یه نفر دیگر هم بگیره، اونم بکشونه به سمت این که این شایستگی ها رو کسب کنه. پس تربیت تا اینجا اینو فهمیدیم که یه فرایند تعاملیه، یه فرایند ویژگی هاشو گفتیم دیگه، یه فرایند تعاملیه. تعاملی هم گفتیم که یعنی دو طرف داره، الان ویژگی هاش هم گفتیم. تو این تعاملی که یه طرفش مربیه یه طرفش متربیه و مربی گام اول و ضروری و اساسی رو برمیداره، اونطوری هم نیست که همه کار مربی باشه. اون صرفا اون گام اولی رو برمیداره، نقش هدایت میکنه تو این مسیر. برای اینکه اون متربی، اون دانش آموز، اون دانشجوش هم از اون وابستگی که به خودش داره، به استادش داره، به معلمش داره، به مربیش داره، اونم یواش یواش اون وابستگی هاشو از دست بده و به یه استقلالی برسه. همه اینا برای اینه که اون متربی هم به یه جای اونم رشد کنه دیگه، تو این فرایند تعاملی به اسم تربیت. برای اینه که اون متربی، دانش آموز، دانشجو هم اونم به یه جایگاه مناسبی برسه، یه سری توانمندی ها و ویژگی های مناسب رو کسب بکنه. خب مربیان و متربیان، اینا دیگه توضیحش خیلی دیگه خودتونم یعنی میتونید بخونید، خیلی دیگه واضحه. کلید در مورد این کلید واژه ها خیلی نیازی نیست توضیح بدم. فقط این که این رو بگم در مورد واژه مثلا مربی، فقط شامل مثلا معلم یا استاد نمیشه، خیلی گستره وسیعی داره. شامل مثلا وقتی ما میگیم مربی، شامل پدر مادر میشه، معلم ها میشن، آموزگاران، دبیرای پرورشی توی مدرسه، مشاوران، استادان، همه اون کسایی که کارهای تربیتی رو انجام میدن. پس خیلی وقتی ما میگیم مربی، فقط منظورمون یه استاد یا معلم نیست، یه گستره خیلی خیلی وسیع تری مد نظرمون. در مورد متربی هم همینطور، اونطوری نیست فقط دانش آموز یا دانشجو منظورمون باشه، بلکه مثلا شامل فرزندان یه پدر مادر میشه و تمام کسایی که به صورت رسمی و غیر رسمی به صورت عمومی و تخصصی توی نهادهای دولتی و یا غیر دولتی مخاطب تربیت قرار میگیرن. پس هم واژه مربی هم واژه متربی خیلی گستره وسیعی دارن، اینطوری نیست که فقط توی چارچوبی که حالا ما تو ذهنمون اولین این چیزی که به نظر اون میرسه رابطه مثلا استاد دانشجویی، رابطه معلم دانش آموزی باشه، اونم شاملش هست، ولی فقط اون نیست، خیلی گسترده تره. خب کلید واژه بعدی، کلید واژه و مفهوم خاص بعدی، مفهوم زمینه سازی هستش. زمین سازی اسم اینم دوباره از همونایی که خب من به شما بگم بچه های زمین سازی همتون میدونید یعنی چی، ولی اگه بهتون بگم خب حالا خیلی خب انگار همه میدونن یعنی چی، حالا یه نفر بر من توضیح بده شاید یه ذره دوباره توش مشکل باشه. خب زمین سازی ویژگی اصلی فرایند تربیت، فرایند ببینید الان وقتی براتون توضیح داده شد، الان وقتی میگیم فرایند قشنگ میدونید یعنی چی، یعنی یه عمل مستمر، مداوم، تدریجی، قابل انعطاف، همه اون ویژگی هایی که اونجا گفتیم. خب حالا در مورد زمینه سازی برگردیم به زمینه سازی. زمینه سازی یکی از ویژگی های اصلی فرایند تعاملی تربیته. ببینید الان دوباره همون خیلی چیز خاصی اینجا شاید نگتون بخش زمینه سازی، میگه که توی تربیت، فرایند تعاملی تربیت، ما دو تا کار باید انجام بدیم. الانم براتون انجام گفتم، یه کار ایجابی، یعنی کاری که ما به یکی میگیم اینطوری باشه، یعنی جنبه مثبت رو در نظر میگیره. تو کار چی کار میکنیم؟ تو کار ایجابی زمینه سازی، اون شرایط و زمینه های مناسب رو فراهم میکنیم برای اینکه یه نفری رو که ما میخوایم تربیت بکنیم خودش مختارانه، یعنی از روی اراده و اختیار و با آگاهی به سوی اون هدفی که مد نظر ماست حرکت بکنه. یعنی پس جنبه ایجابی، جنبه مثبتش یعنی فراهم کردن زمینه، اون شرایط لازم، اون بستر لازم برای توی تربیت ما فراهم بکنیم که اون فرد خودش انتخاب بکنه و انتخاب بکنه به صورت آگاهانه که بره به سمت اون نتیجه که حالا مد نظر ماست. این از بعد ایجابی. وقتی اینجا بعد دومش بعد سلبیه. سلبی چی؟ یعنی از منفی میاد، یعنی سلب میکنیم، یه چیزی رو از بین میبریم، یه چیزی رو میگیریم، بعد منفیه. خب نه که منفی یعنی بد ها، سلب یعنی گرفتن، ایجاب یعنی دادن، سلب یعنی گرفتن. خب حالا بوده تو ما چه نوع زمینه سازی سلبی میتونیم تو کار تربیتی انجام بدیم؟ علاوه بر این که ما تو کار ایجابی یه سری چیزها رو برای اون طرفی که میخوایم تربیت بکنیم یه سری شرایط و زمینه ها رو فراهم میکنیم، تو بوده سلبی چی کار میکنیم؟ باید موانع درونی و بیرونی رو که باعث میشه این کاری که باعث عدم آگاهی فرد میشه، باعث میشه این حرکت تربیت که حرکت آگاهانه و مختارانه هستش رو از بین ببره، اون موانع رو ما از بین میبریم. خب پس زمین سازی به طور کلی سری از کارها و اعمال و رفتار هستش که مربی انجام میده برای اینکه اولا شرایط لازم رو ایجاد بکنه، زمینه لازم رو ایجاد بکنه، بستر لازم رو ایجاد بکنه و در ثانی و در مرحله دوم موانع درونی و بیرونی رو از بین ببره که اون فردی که قرار هستش که مورد تربیت قرار بگیره خودش با آگاهی وقتی زمینه فراهم شد، زمینه های لازم تربیت فراهم بشه، از طرف دیگه موانع برداشته میشه. حالا دیگه اون خود فرد اگر کمکش میکنیم که با آگاهی و از روی اراده و اختیار خودش انتخاب بکنه که مورد تربیت قرار بگیره. خب کلید واژه بعدی کلید واژه هدایت هستش. هدایت یعنی این که جهت دهی، یعنی این که راهنمایی کردن. حالا ما وقت تو تربیت یعنی چی تو این بخش، تو این بحثمون که بحث فلسفه تربیت هستش، وقتی میگیم ما هدایت میخوایم بکنیم یعنی راهنمایی میکنیم بهشون، میگیم از کدوم طرف باید برن، چه کارهایی باید انجام بدن، یعنی جهت میدیم به اون حرکتی که افراد، حرکتی که قبلا، حرکت و فرایندی که قبلا در موردش توضیح دادیم. توی هدایت به افراد میگیم که ما کمکتون میکنیم، ما به اون حرکت تربیتیتون کمک میکنیم، جهت میدیم که اون حرکت آگاهانه باشه و با اختیار باشه برای رسیدن به اون غایت زندگی انسان، برای رسیدن به اون حیات طیبه که غایتش رسیدن به خدا هستش. خب پس هدایت یعنی جهت دهی، یعنی راهنمایی کردن برای رسیدن به اون هدف زندگی هستش که اون حیات طیبه بر قرب الله و رسیدن به خدا هست. نکته که در مورد این بخش هدایت باید مد نظرتون قرار بدید این هستش که هدایت دوتا وجه داره. یکی این که وقتی ما میخوایم یکی راهنمایی بکنیم هم بهش راه نشون میدیم هم بهش هدف رو نشون میدیم. یعنی اگر میخوام یه هدایت و یه راهنمایی کاملی انجام بشه، اگر یکی شما میاد از شما یه مسیری رو میپرسه، اگر مثلا شما فقط صرفا راه و نشونش بدید، اون هدف و نشونش ندید، انگار اون راهنماییتون کامل نیست، یا اصلا فقط بگید خب اون باید برسی به اونجا ولی هیچ مسیری نشونش ندید، باز انگار کامل نیست. ولی هدایتی درسته تو تربیت، اون راهنمایی و جهت‌دهی درسته که اولا شما هم مقصد حرکت رو نشونش بدید، بگید که قراره مثلا تو برسی به اینجا، قراره که الان اینجا مقصدی که ما تو بحث تربیت داریم میگیم چیه، میگیم که ما میخوایم آدما به یه حیات طیبه برسن که در نتیجه اون به قرب خدا برسن، که در نتیجه اون قرب خدا چه اتفاقی میفته، آدما کامل تر میشن و انسانهای بهتری میشن. پس نکته اولین نکته که در اینجا مد نظر هست اینه که تو بخش هدایت باید دو تا وجه داره. یکی این که اون مقصد حرکت بهش، به اون طرفی که میخوایم تربیت بکنیم نشونش بدیم، یعنی بگیم که ما ایدئالمون اینه، میخوایم برسیم به فلان نقطه. و نکته دوم مسیر رو نشونش بدیم و اینکه کمکش بکنیم به اون مطلوبش برسه. و راه رو نشونش بدیم. خب که اینم حالا تو مکرر در موردش توضیح داده شده. فلسفه توجه به انسان مدام هم توی بحثا بهش گفته، اصلا از اینجا فلسفه توجه به انسان کامل که حالا هم پیامبر و امامان معصوم هستش و اینکه میگن شما به اونها، از اونها پیروی کنید، اونها رو دوست داشته باشید، که چون دوست داشتن باعث میشه که اعمالتون شبیه اونها بشه و خود به خود چون محبت، آدم وقتی به کسی محبت داره باعث میشه که ناخود به خود به سمت اون کشیده بشه، ببینه اون طرفی که دوستش داره چیکار میکنه، من شبیهش بشم، این سری کار رو انجام بدم. اینکه که حالا این فلسفه اینجا، این فلسفه این که توی دین مدام میگه که به انسان کامل توجه کنید، برای این که باعث میشه که این دوتا وجه هدایت توش نشون داده بشه. یعنی وقتی که شما از اون انسان کامل پیروی کردید، هم اون راه رو بهتون نشون داده شده، یعنی میگه که از این مسیر برید، همین که هدف بهتون نشون داده شده، یعنی آخرش شما میشید یه همچین انسانی. میگه که توی دین که مدام میگه که شما به انسان کامل از اون اطاعت کنید، به اون محبت داشته باشید، فلسفهش اینه که چون که اون اتفاقا، یعنی دین هم این رو مد نظر قرار داده، یعنی هم راه رسیدن رو مد نظر قرار داده، هم روش، هم راه و روش رو مد نظر قرار داده، هم هدف رو. خب کلید واژه بعدی مفهوم آماده شدن هستش. آماده شدن یعنی که تحقق همه ابعاد و مراتب حیات طیبه. یادتونه گفتیم که حیات طیبه اولا تو دو تا بعد فردی و تو هم دو تا بعد فردی داره، هم بعد اجتماعی داره، و خود حیات طیبه هم مراتب مختلف داشت، یعنی بدنی و زیستی داشت، اقتصادی داشت، سیاسی داشت، زیبایی شناختی داشت، همه اینا رو داشت، دینی داشت. میگه آماده شدن یعنی تحقق همه ابعاد و مراتب حیات طیبه. خب میگه که برای رسیدن به تحقق این حیات طیبه، تو هم تو بعد اجتماعیش، هم تو بعد فردیش و هم تو همه مراتبش، نیاز داره یه سری آمادگی ها در افراد جامعه وجود داشته باشه. چه آمادگی هایی؟ آمادگی هایی که افراد از روی انتخاب و از روی آگاهی و از روی اختیار اون رو انتخاب بکنن و صرف انتخاب نیست و بهش التزام داشته باشن، چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی. پس آماده شدن یه نوع زمینه سازی، الان در مورد زمینه سازی هم تو صحبت کردیم دیگه، آماده شدن یه نوع زمینه سازیه برای اینکه افراد اون هویت فردی و اجتماعیشون کامل بشه، به بهترین حالت برسه و در همه ابعادش، چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی، به بهترین و ایدئال ترین اون تعالی و رشد خودش برسه و برای این که به یه حیات طیبه‌ای برسه. خب ما مورد خاصی نمیخواست این مورد آماده شدن بگه، فقط تاکید داشت بر همین که اون تحقق حیات طیبه چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی و سایر ابعادش نیازمند اینه که یه سری آمادگی ها بر توی افراد وجود داشته باشه. چه آمادگی هایی؟ آمادگی هایی که باعث بشه که افراد این نوع تربیت رو و این نوع زندگی رو انتخاب بکنن از روی آگاهی و اختیار و بهش التزام عملی داشته باشن، یعنی تعهد عملی داشته باشن، فقط انتخابش نیست. برای نکته خاصی دیگه نمیخواست بگه. خب مورد بعدی کسب شایست، مفهوم بعدی کسب شایستگی های لازم هستش. شایستگی های لازمه برای تربیت یه مجموعه ترکیبیه، ترکیبی از صفات و توانمندی ها و مهارت ها و نیاز، مهارت های فردی و اجتماعی که هم ناظر به جنبه های فردی هویت، هم ناظر به جنبه های اجتماعی هویت. یعنی شما باید یه سری توانایی هایی به دست بیارید، یه سری ویژگی ها، یه سری صفات، یه سری خلق و خوی ها و مجموعه ای از اینا را به دست بیارید که اون جنبه قرار ما آدم ها رو هویتشون رو ببریم به سمت بهتر شدن دیگه، که این توانایی ها، این صفت ها، این ویژگی ها هم تأمین کننده بخش فردی هویت باشه، هم تأمین کننده بخش جمعی و اجتماعی هویت باشه. خب حالا بعد مورد بعدی که میخواد بگه، میگه که حالا چرا با افراد باید توی همچین تربیت، توی همچین سیستمی، یه همچین توانمندی، یه همچین مجموعی از صفات و توانمندی ها مهارت ها رو کسب بکنن؟ برای اینکه اون افراد، اونایی که قرار تربیت بشن، قرار هست که موقعیت خودشون، موقعیت همون جلسه قبل در موردش توضیح دادیم، گفتیم که یه پکه از رابطه نسبت و رابطه بین من، خدا، جهان طبیعت و انسانهای دیگه. برای اینکه اون افرادی که قرار تربیت بشن، متربیان، حالا نکته بعدی اینه که در مورد این میخواد همین صحبت بکنه که بگه که چرا افراد این گونه شایستگی هایی که باید این گونه شایستگی ها رو باید کسب بکنن. چون شایستگی ها کمک میکنه که افراد موقعیت خودشونو اولا درک بکنن، یه درک درستی به دست بیارن، و بعد اینکه اگر اشتباهه اصلاحش بکنن، اگر اشتباه نیست ارتقا و بهبودش ببخشن. پس کسب شایستگی های لازم دوتا نکته داشت. اولین نکتهش اینه که میخواد بگه که آدم باید یه مجموعه و ترکیبی از صفات و توانمندی ها و مهارت های فردی و اجتماعی رو به دست بیاره که ناظر به اون جنبه هویت فردی و اجتماعیش باشه. نکته دومش این بود که حالا چرا باید این رو به دست بیاره؟ برای اینکه اون موقعیت خودش رو بتونه درک بکنه، بتونه اصلاح بکنه و بتونه ارتقا ببخشه. نکته بعدی که در مورد مفهوم کسب شایستگی هست این هستش که میگه که نکته خاصی نگفته، که میگه که این عمل، این کسب شایستگی و شایستگی های لازم و خوب باید ناظر به عمل آگاهانه و اختیاری، یعنی آدمی، یعنی اون کسایی که متربیایی که قرار هستش که، یعنی اهم از دانش آموز و دانشجو و فرزندی، هر کسی که قرار این مجموعه صفات و ویژگی های شایستگی لازم رو به دست بیاره، باید از روی آگاهی و از روی مدام، این بحثی که مدام تاکید میشه، باید از روی آگاهی و اختیار اینا رو انتخاب بکنه. نکته بعدی روند کسب شایستگی های فردی و جمعی در فرآیند تربیت هستش. میگه که چه روندی باید داشته باشه، یعنی اینکه چه مسیری رو باید طی بکنه. میگه که چند تا ویژگی داشته باشه. اول اینکه موقعیت محور باشه. یعنی چی موقعیت محور؟ موقعیت رو که فهمیدیم یعنی چی دیگه، یعنی دوباره من میگم موقعیت یعنی اون چیزی که یه مجموعه از دانش و علم و و و چیزی که ارتباطی که بین من و خودم و خدا و جهان پیرامونم و انسان‌های دیگه هستش. میگه این شایستگی‌ها و صفات و توانمندی‌ها و مهارت‌هایی که متربی میخواد کسب بکنه باید بر مبنای این باشه، یعنی این موقعیتی که انسان داره، یعنی که شما وقتی میخواد یه نفر رو تربیت بکنید بهش آموزش بدید، یه سری ویژگی ها باید بهش آموزش بدید و اون هم یه سری ویژگی ها رو کسب بکنه و به دست بیاره، باید این ویژگی ها بر مبنای این موقعیت باشه. و موقعیت هم که توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی اگر قراره یه سری ویژگی ها و توامندی ها به دست بیاره، توی خلال این به دست آوردن بدونه که درکش و دیدش نسبت به خودش، به خدا، به جهان پیرامونش و به انسانهای دیگه اونم مد نظر داشته باشه، در تعامل با اونها باشه. نکته دوم، جامع و ترکیبی باشه. خب ببینید، یعنی این که اول همه جنبه ها رو در نظر بگیره، یعنی فقط به مثلا اون کسب، اون دانش و تربیتی که میخواد به دست بیاره فقط به یه حوزه خاصی مختص نشده باشه، یعنی فقط به یا فقط به روی دانش تاکید بکنید، یا فقط یادتونه اون موقع من گفتم یه دفعه اون اوایل بحث در مورد این حرف زدیم که گفتیم که هر چیزی که از میخواد اتفاق بیفته، چه تو حوزه عمل و چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی، چند تا مرحله رو باید طی کنه. اول اینکه شما یه دانشی رو به دست بیارید، بعد اینکه نسبت بهش باور داشته باشید، اعتقاد داشته باشید، نسبت بهش میل داشته باشید، گرایش داشته باشید، و بعد اراده، و بعدش هم که دست به عمل و یه سری رفتار بذارید تو هر زمینه. خب میگه که اون شما مهارت هایی که میخواد به دانش آموز، به مربی، به دانشجو و یا به متربیتون آموزش بدید، فقط اونطوری نباشه تو یه زمینه باشه، فقط شما مثلا تو بعد دانش فقط بهش تاکید بکنید، یا فقط تو بعد عملی بهش تاکید بکنید. میگه که نه، شما همه یه ترکیبی از همه اینها باید باشه، هم کمکش بکنید که اطلاعات و دانش معرفت رو درست داشته باشه، همین که گرایش درستی داشته باشه، میل درستی داشته باشه، اراده درستی داشته باشه، یعنی ارادش به موقع عمل بکنه، این که من تصمیم بگیره الان از این دانشم استفاده بکنم، دانش که بهشم قبلا اعتقاد پیدا کردم، و در نهایت در مرتبه آخر این که رفتار درستی داشته باشه. بعد هم یه ترکیبی از همه اینها باشه، نه صرفا روی عمل و رفتار تاکید بکنی، نه صرفا روی باور و اراده تاکید بکنی، نه صرفا فقط روی دانش تاکید بکنی، یه مجموعه ای از همه اینها باشه. خب متربی محور باشه، این خیلی نکته مهمیه. ببینید تو زمینه سازی، موقع که داشتیم زمینه سازی رو توضیح میدادیم، گفتیم زمینه سازی، توی زمینه سازی کار اصلی با درسته توی تربیت فرایند و تعامل دو سویه هستش، ولی کار اصلی و کار استارت کار با مربی هستش، با استاد هست، با دانش، با معلم هستش، و محور اونه که تعیین میکنه که حالا مثلا چه شایستگی هایی به دست بیارید، الان چه چیزی، چطوری برید به سمت هدف، از چه مسیری برید. اونجا محور مربیه، ولی اینجا تو بحث کسب شایستگی ها، کسب ویژگی ها، اینجا محور متربیه، یعنی محور دانش آموزه، محور دانشجوه، محور فرزنده، یعنی باید اون رو در نظر بگیرید دیگه. ببینید اون دانش آموزتون، دانشجوتون، اون بر اساس اون تصمیم بگیرید چه شایستگی ها و چه چیزهایی باید تدریس بشه و اون کسب بکنه. نکته بعدی این که کسب شایستگی ها، گفتیم که باید چند تا ویژگی داشته باشه، موقعیت محور باشه، جامع باشه و ترکیبی باشه، بر متربی محور باشه، و نکته بعدی، نکات بعدی اینه که مداوم باشه، یعنی پیوسته باشه. اگر شما بهترین نوع رو انجام، بهترین روند کسب شایستگی ها رو برای اون کسی که دارید روش تربیت انجام بدید پیش ببرید، ولی مثلا یه دفعه انجام بدید، یه دفعه انجام ندید، یه دفعه با کیفیت خوب، یه مدت انجام ندید یا قطع بشه، این اصلا به درد نمیخوره. آهسته و پیوسته و مداوم. نکته بعدی اینه که آگاهانه و ارادی باشه و متناسب با سطح رشد و آمادگی متربیان باشه. این هم که دیگه توضیحش واضحه. و نکته آخری و اساسی این که تکیه بر اون کسب دانش متکی باشه و بر اون نظامی که نظام معیاری که انتخاب کردید، و در اینجا در کشور ما که نظام معیارمون اسلامی هستش. خب تا ابتدای صفحه 139 بحث تعریف تربیت. خب خسته نباشید. خدا